بسم الله الرحمن الرحیم. گلزاری ز گلستان جهان ما را بس، بین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بحث ما پیرامون من و جاودانگی بود. حضرت استاد بحث شد که من از زندگی فرا میره، حتی من از مرگ هم فرا میره و میل به جاودانگی داره. حالا اینجا تعریف از جاودانگی هم شده که این پاراگراف رو میخونیم. با فرا رسیدن مرگ، انسان به آن چه من خود خوانده میشود و چهره واقعی او به شمار می آید بیشتر آگاهی پیدا می کند، زیرا انسان در این جهان آنچنان به امور زندگی اشتغال دارد که از خود غافل می شود و به چهره واقعی خود نمی نگرد. اشتغال بیش از اندازه انسان به امور این جهان نوعی غفلت به شمار می آید. پسندیده نیست که پرسش از زندگی بدون پرسش از ارزش زندگی باشد. هر کجا سخن از زندگی است، سخن از ارزش زندگی نیست به میان می آید. ارزش به اموری گفته می شود که آثار بقا و جاودانگی را با خود هم می کند و عقل نیز به این ارزش گذاری حکم می نماید. چند تا نکته مهم.
بله واقعا همطور که فرمودین چند تا نکته مهم در این پاراگراف بود. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از نکات مهمش همون واقعیت و ارزش بود که در آخر اشاره کردین. حالا برمیگردیم به اول، چون امروز این بحث ها هست در دنیا که واقعیت صرف نظر از ارزش باید مورد توجه، ما ارزیابی نکنیم، واقعیت را آنچنان که هست در نظر بگیریم صرف نظر از خوبی و بدی و ارزش گذاری، اونچه که هست ببینیم، کار به خوب و بدی و ارزشمندی یا غیر ارزشمندی نداشته باشه. این یه بحثه. خب خیلی طرفدار این نظریان که واقعیت غیر از ارزشه، به عبارت دیگر بودن و نبودن غیر از باید و نبایده. چهار کلمه مهمیه. بودن هستیه، نبودن نیستی. باید یه ضرورت الزام، نباید هم یه الزام منفیه. اگه این چهار تا کلمه رو از ما بگیرن شاید اصلا نتونیم حرف بزنیم. چهار تا کلمه مهمه، بودن و نبودن، هستی و نیستی، باید و نباید. باید و نباید ارزشن. ما کجا میگیم باید؟ جایی که چیز ارزش داشته باشه. وجوب، همون وجوب هم یه ارزشه. باید چنین باشد، یعنی یه ارزشی است که باید داره. یا نباید، یعنی ارزش منفی داره. نباید نهیه، منفیه. اما هست و نیست کار به باید و نباید نداره. این میز هست یا نیست؟ اگه هست که هست، اگه نیست هم که نیست. اما باید چنین وضعی داشته باشه، چنین باشه، چنین نباشه، اون ارزش. این بحث همیشه مطرح بوده که واقعیت ها و ارزش ها از هم جدان. ما باید واقعیت ها رو ببینیم، کار به ارزش ها نداشته باشیم. علم بیشتر به طرف واقعیت میره، علوم. کسانی هم هستند از متفکران بزرگ که میگن واقعیت از ارزش جدا نیست. هر واقعیتی با یه ارزش همراهه و انسان نمیتونه واقعیت رو صرف نظر از ارزش مورد توجه قرار بده. همین که توجه پیش میکنه یه ارزشی توش هست. این بحث میکشه به یه بحثی دیگه که آیا مشاهده و تجربه اصله یا تئوری قبل از مشاهده. اونم به همینجا برمیگرده. من با یه فکری میرم یه چیز رو تجربه میکنم، مشاهده میکنم، یا اول تجربه میکنم، مشاهده و تجربه میکنم، بعد یه فکری پیدا میکنم. اونم به اینجا برمیگرده. کسانی میگن اصل مشاهده و تجربه است، کسانی میگن اصلا فکره. حالا کدوم مقدمن؟ من با یه فکری سراغ مشاهده میرم؟ اصلا اگه فکر نداشتم میرفتم؟
نه،
نمیرفتم. اگر چنینه، همینطور که ایده قبلی و تجربه علمی همراه، بودن و نبودن با باید و نباید یا واقعیت ها و ارزش ها همراه هم. این یه بحث مهمی است، خواستم اشاره کنم. ما الان وارد این بحث هم نمیخوایم بشیم. حالا انسان البته ارزش ها مال انسانه، انسان است که ارزش گذاری میکند یک، و ارزش ها رو میفهمد دو. حیوانات ارزش گذاری نمی کنند، جمادات و نباتات یا هستند یا نیستند. انسان هم از هستی و نیستی صحبت میکنه و توجه میکنه و اونها هم ارزش گذاری میکنه. ارزش گذاری مال انسانه، برای اینکه انسان در این وحدت و یگانگی، یه دوگانگی هم در انسان هست. اون دوگانگی چیه؟ انسان طبیعت و فرهنگه، نبات هم طبیعت، جماد هم طبیعت، انسان هم طبیعته، بدن داره، خون داره، جریان خون داره، هر چی که یه حیوان طبیعی داره انسان هم داره، طبیعت. اما علاوه بر طبیعت فرهنگ هم داره، نداره؟
چرا؟
انسان فرهنگ داره. فرهنگ در جماد و نبات و حیوان مطرح نیست. انسان هم طبیعت است که اونها دارن، جمادات و نباتات و حیوانات، هم فرهنگی رو ازش پیره به یه فرهنگی وابسته است. حالا اون فرهنگ هم یعنی یکسان نی، آدم ها که فرهنگشون یکسان یکسانه، همطور که مذاهب مختلفه، فرهنگ های مختلف ما در کره زمین داریم، آدم ها با فرهنگ های متفاوت. اما در واقع انسان بدون فرهنگ نداریم، هر انسانی به یه فرهنگی وابسته است. این دوئیت طبیعت و فرهنگ منجر میشه به این که واقعیت و ارزش، اونجا که گفتم تفاوت نظر و تجربه، و همطور این دوگانگی ها اینجا پیش میاد. حالا در بین همه این حرف ها یه چیزی در انسان مهمه که اینه، قبلا هم شد به مناسبت هایی گفتیم، من. انسان میگه من، میگه یا نمیگه؟ از اولی که به سطح آگاهی نائل میشه انسان، یه آگاهی اجمالی پیدا میکنه، از بچگی من میشه دیگه، میگه منم، یه اسمی داره و میگه من، خودم میگه خودم یا من. حیوانات هستن ولی هیچ کدوم نمیگن من. حیوانات من دارن یا نه؟
نه،
حیوان حیوانه، شیر شیره، باب بابره، پلنگ پلنگه، اما نمیگه من. هم با شیریش حمله میکنه، فقط شیره، من نداره. این من انسان همینه که منشه جاودانگیه. من انسان تنش میمیره مسلمان، شک نیست که بدن انسان میمیره، فاسد میشه، خاک میشه، نابود میشه، تنها بوده که خاک شده الان. این قبور، قبرستون های عالم، تن آدمیان در اونجا خاک شده. اما من انسان نمیمیره. من، اون کلمه من، به همین جهت ببینید شما آدم ها میگه من میمیرم، یه آدم نمیگه من میمیرم. این میمیرم یعنی چه؟ صفت مردن رو به کی نسبت میده؟
به من.
میگه من زندم، حالا که زندم زندم، زنده بودن مال منه. هر آدمی میگه من زندم الان، بعد میگه من میمیرم، مردن مالی کیه؟
مال منه.
وقت من میمیره یا تن میمیره؟
تن میمیره،
ولی هم وقتم که مرده منه، نه؟
بله.
این من یک مسئله مهمی است در انسان. و ببین، البته من با آگاهی همراهه، من ناآگاه نداریم، سطح آگاهی متفاوته ها. نمیخوام بگم همه منها در یه سطح از آگاهی هستند، ولی هیچ منی بدون آگاهی نیست. هر منی آگاهی داره، ولی همطور که آگاهی ها سطحش متفاوته، منهای آدمیان هم یکسان نیست. هر کسی من خاص خودشو داره، و من یه آدم هم هیچ وقت با من دیگه اشتباه نمیشه. ممکنه من یه آدم رو به جای دیگه آدم دیگه بگیرم، من دیگری رو، ولی خود اون من اشتباه میکنه خودشو یا نه؟ یه آدم منشو با من دیگه اشتباه میکنه؟
نه،
هیچ وقت من اشتباه نمیشه. ببینم، هیچ وقت یه آدم به جای آدم دیگه میمیره؟
نه خیلی.
ممکنه بگه قربونت برم، فدات بشم، میمیرم برات، این هر تعارفه. اما هیچ کس جایی که دیگه میمیره یا نه؟ پس مرگ هر کسی هم مخصوص به خودش. اتفاقا
خودش هم جای خودش نمیمیره،
خودش میمیره فقط. اتفاقا یک کسی داره که ویژه هر شخصه، مرگ هر شخص.
آره.
مرگ هر شخصی ویژه همون شخصه. همه آدم ها میمیرن، ولی مرگ هر کسی شبیه به مرگ دیگری نیست، هر کسی مرگ خاص خودش داره. این من همونه که جنبه جاودانگی است و جنبه فرهنگی است که عرض کردیم. انسان طبیعت و فرهنگه، انسان هم فانی است هم جاودانه. از نظر تن فانی است، از نظر من و روح جاودان است.
استاد، سه تا مطلب خوب اینجاست. یکی اینکه که فرمودید پرسش از زندگی همراه با پرسش از ارزش. آیا اموری که ما در زندگی با آنها کار میکنیم ارزشمندن؟ یعنی چون ارزش داره زندگی است یا چون زندگی ارزش داره؟ خودش همین دو تا نکته مهمه.
خیلی سوال مهمه. این که حالا اول چیزها هستن ما ارزش گذاری میکنیم یا اول ارزش است بعد چیزها، یه مسئله است. ولی ما بدون ارزش نگاه نمیکنیم. هست، ما واقعیت که منکر نیستیم، واقعیت واقعیت است. این میز میزه، این صندلی صندلی هست، اما ما هر نگاهی که به هر موجودی داریم با ارزش همراهه. ببین حتی کسانی که امروز از بی‌طرفی صحبت میکنن و میگن علم بی‌طرف، میگن علم بی‌طرفه، علم ارزش گذاری نمیکنه، میره رو واقعیت. اما همینه که خودشونو بی‌طرف بی‌طرف میدونن و میگن ما در ارزش گذاری بی‌طرفیم، خونسا بی‌طرف محضیم، همون بی‌طرفی خود یک ارزشه. اما توجه بکن،
همین نکته است.
خود این که میگه من بی‌طرفم بی‌طرفی رو ارزش میداند. پس انسان نمیتواند از ارزش گذاری جدا باشد،
از منش گریزی نیست.
نیست، اون من کارش ارزش گذاریه. اصلا من بدون ارزش نمیتونه زندگی کنه. ببین زندگی، حالا از زندگی شما صحبت کردی، همه موجودات زنده زندگی میکنن، حیوانات زندگی میکنن، نباتات زنده، حیات نباتی، انسان هم زندگی میکنه. خب یعنی چه زندگی میکنن؟ الان از کسی پرسید شما زندگی میکنی؟ میگه بله زندگی میکنم. میگیم زندگی کردن یعنی چه؟ چه جو جواب میده؟ خب میخوریم، میخوابیم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، تجارت میکنیم، ایناست، ایناست زندگی، ایناست، اینا آثار زندگیه.
آثاره،
اینا آثار زندگیه یا خود زندگیه؟
آثاره. بله
آثار. خود زندگی چیه؟ خیلی سخته معنی زندگی، و کسی هم تا معنی زندگی ندونه زندگی حیوانیه. زندگی وقتی اصالت داره و انسانیه که انسان معنی زندگیشو بدونه. اگه کسی زندگی کنه و نداند معنی زندگی چیست، با زندگی حیوانی هیچ فرق نمیکنه. باید معنی زندگی بدونه. یکی از بزرگان حرف خوبی زده، میگه زندگی حل مسئله است. عجب حرفیه. اصلا زندگی حل مسئله است. یعنی چه زندگی حل مسئله است؟ ما در زندگی میشه مسئله نداشته باشیم؟ اصلا زندگی کنیم مسئله نداشته باشیم؟
همش مسئله است.
همش مسئله است. خورده، حتی خوردن و خوابیدن مسئله است. راه رفتن، برخورد، ملاقات، عرض کنم که سیاست، هر چی هر شما بگی مسئله است. زندگی حل مسئله است. ما مسائل باید حل کنیم. چجور برخورد کنیم با آدم، با همسایه، با زن و فرزند، با کشور همسایه، در سیاست، در گفتار، در تجارت، در بازار، در خیابان، در رانندگی و و و و باید همش مسئله است. ما باید مرتب حل مسئله کنیم. خیلی حرف خوبیه، زندگی حل مسئله است. ولی هر کسی که از فرهنگ بهتری برخوردار است زندگی رو بهتر حل میکنه. آدمی که دارای فرهنگ است زندگی رو بهتر مسئله زندگی رو بهتر حل میکنه.
بله.
یا کسی که دارای فرهنگ نیست مسئله زندگی حل میکنه.
فرهنگ.
زندگی درختی است. من میتونم این تشبیه رو بگم، زندگی درختی است که میوه درخت زندگی فرهنگ و جاودانگی. اگه درخت زندگی میوه فرهنگ و جاودانگی نداشته باشه، اون درخت بی ثمره. ما درخت بی ثمر نداریم. درخت بی ثمر، هر درختی همونو که میوه نمیده یه ثمری داره. اصلا درخت بی ثمر ما نداریم، حداقل یه سایه میده. مثلا درخت چنار ممکنه میوه نده به شما، ولی سایه نداره، اما سایهش خودش یه اثر داره. درخت زندگی میوه جاودانگی و فرهنگ به بار می آورد. من باید این انتظار رو داشته باشیم و با فرهنگ حل مسائل زندگی کنیم. اگر بشریت به این مرحله می رسید که مسائل زندگی رو فرهنگی حل کنه، عاقلانه، عقل، و وقت کارها با مشکل روبرو نمیشد. عقل، ببینید آقای دالیجانی، خب انسان اون منی که داره، من عاقله یا من غیر عاقله؟
عاقله،
معمولا من عاقله. فقط دو چیز مانع آزادی عقله. من خدمت شما عرض کنم، عقل آزاده، شما هر جور میتونی بیاندیشی. نمیتونی الان بیاندیشی؟ هر جور دلت میخواد بیاندیشی میتونی یا نمیتونی؟
چرا؟
و قدرت اندیشن چقدر داری؟ هر چه بری بالا باز میتونی بیشتر بیاندیشی. اندیشه جایی متوقف میشه، باز هم میاندیشه. همواره میاندیشه.
متوقف شه دیگه اندیشه نیست.
آفرین بر شما. خب این عقلی که کار ذاتیش اندیشیدنه، دو مانع بزرگ داره. اون دو مانع وحشتناکند برای آزادی عقل. اون دو مانع بفرمایید چیه که بگم؟ دو تا مانع. یکی تنبلی، یکی ترس. دو تا ته. تنبلی و ترس. اون چه که گاهی مانع اندیشیدن انسان میشه و فهم انسان مانع فهم آدمی میشه، تنبلیه. نمیخواد بفهمه، نمیخواد کتاب بخونه، نمیخواد بپرسه. تنبل دیگه، چون کتاب خوندن یه خیلی زحمت داره. پرسیدن در مقام طلب فهم برآمدن کمی سخت. تنبله
که آثارش غفلت. اینجا فهمیدید
آثارش غفلت. آفرین بر شما. یکی تنبلیه، یه چیز دیگه هم هست، ترسه. حالا بگو چرا ترس؟ برای اینکه یه آدمی که در یک محدوده‌ای گرفتاره، یه محدوده فکری داره، از اینکه یه قدری بالاتر بفهمه میترسه. اگه یه حرفی بالاتر از اون چه میان به اون میاندیشد بفهمد و به اون برسد، ترس این را دارد که اون فهم اولیش از دست بره.
نباید بترسیم.
حالا ما باید بترسیم از اینکه فهم اولی بره و فهم بالاتر بیاید. نترسیم.
نباید بترسیم.
نباید بترسیم. پس دو چیز عامل محبوس شدن فکر ما میشه. یکی ترس که میترسیم اونی که از دست داریم داریم از دست بدیم، و یکی تنبلیه. تنبلی میخوایم راحت بگیریم، بخوابیم، فکر نکنیم، کتاب نخونیم، با اشخاص بزرگ متفکر صحبت نکنیم، اینا. پس اگر ما بتوانیم ترس و تنبلی را از خود دور کنیم، وقت فکرمون آزاد میشه و بیشتر فکر میکنیم و فرهنگمون میره بالا و منمون گسترده تر میشه. من فرهنگی گسترده تر میشه، فراگیر میشه.
خیلی مهم بود. نکته دوم که خیلی مهمه استاد، این من ما که من واقعی ما، گاهی از زندگی جاودانگی میسازه که بحثشو کردیم، گاهی از مرگ که بازم بحثشو کردیم.
بله.
این که جناب مولوی هم میگه آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. پایندگی یعنی هم جاودانگی.
بله.
پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردن از شراب بندگی.
واقعا
یعنی بندگی همون پایندگیه. بله. درست فکر
کنم. بندگی حق تبارک و تعالی.
حق تبارک تعالی.
هر بندگی بنده. آره. اصلا خیلی کلمه بندگی کلمه خوب بنده. یا فارسی خوب. بندگی یعنی در بند بودن. تنها بندگی که از هر بندی انسان را آزاد کنه بندگی خداست.
عبودیت.
شما بنده هر آدمی باشی در بند اونی. هستی یا نه؟
بله.
بنده پول باشی، بنده مقام باشی، بنده شهوت باشی، بنده یه آدمی باشی، در بند اونی. بندگی هم در بند اون بودن. اما یک بندگی است تو رو از همه بندها آزاد میکنه. اگر بنده خدا در واقع بودی، در چه بنده دیگری هستی؟
هیچ.
ها؟
بنده خدا دیگه.
پس آزادی از هر چیز دیگر در بندگی خداونده.
از روز که در بند تو هم آزاد.
آفرین، چقدر خوب فرمود مشاور. من از اون روز که در بند تو هم، یعنی بند حق تعالی، از همه چیز دیگر آزادم. به به به، چقدر آزادی خوبیه. در بند حق تعالی بودن. به به،
این مرز قلمرو جاودانگی.
این جاودانگیه. این جاودانگی. در بند حق بودن یعنی حق بودن. میبینم حق حق نابود میشه؟
نه.
حق که نابود نمیشه. اگر کسی در بند حق بود نابود میشه؟
نه.
اما از هر چیز دیگه آزاد میشه.
خنک جانی به حق پیوسته.
این شعر باید با آب طلا نوشت. من از اون روز که در بند تو ام،
حافظ از جور تو ها شاکه کند ناله و داد. من از اون روز که در بند تو ام آزاد.
بند حق تعالی، در بند حقیقت بودن آزادی از همه چیزه. به به، خیلی عالیه
استاد. نکته که خیلی مهمه، پس معیار ارزش شد اون چیزی که جاودانگی رو به ارمغان میاره.
بله.
اما نکته دیگه که فرمودید، دو تا ته، تنبلی و ترس، که آثارش غفلته، مانع میشه. یعنی چهره من واقعی رو میپوشانه. این چقدر مهمه این قصه.
آه.
که در انتخاب مسیر زندگی هم باید و نباید هایی که فرمودی انسان دچار اشتباه بشه.
آه.
اینجا چقدر مهمه جایگاه اخلاق و عرفان و خودسازی و طهارت نفس، که هدف به این مهمی رو برای من واقعی ما میپوشانه و مانع بزرگی میشه.
حقیقتا.
آره. موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایتت نور.
اگر بتواند انسان انشاءالله از این دو عامل بد که ترس و تنبلی باشه، از این دو تا ته ترس و تنبلی خودش رها کنه و آزاد بشه، خیلی پیش میره. ببین انسان به همون اندازه که عرض کردیم زندگی میکنه و حل مسئله زندگی میکنه و به سوی جاودانگی پیش میره و رستگاری، به همون اندازه انسان خطرناک. انسان یه موجود شگفت انگیزه. به همون اندازه که سعادت و عافیت و آرامش میاره برای خودش و برای جهان، به همون اندازه انسان خطرناک. ببینید آقای لاریجانی، هیچ موجودی از این موجودات این جهان، انواع جمادات و انواع نباتات و حیوانات در نظر بگیر، از شیر درنده گرفته تا پشه تا مورچه، این موجودات حیوانی و نباتی و جمادی برای جهان خطرناکن یا نه؟ کوه برای جهان خطرناک؟ کوه
نه، چه خطری
نه؟ هیچ خطری ندارد. شیر در جنگل
زمین
اوتادا و جهل تازه وتدند، میخ زمینند، اصلا خطر ندارند. کوه ها خطر ندارند برای این جهان. شیر جنگل برای جهان خطرناکه؟
نه، چه خطر؟
برای جهان خطر ندارد. باب خطرناکه. هیچ موجودی برای این جهان خطرناک نیست. تنها موجودی که میتونه برای این جهان و برای این کره زمین و برای جهان خطرناک باشه انسانه. انسان میتونه برای کره زمین خطرناک باشه یا نه؟
بله،
به جد میتونه. و متاسفانه ما الان در آستانه این جریان قرار داریم. انسان میتواند کاری بکند که کره زمین رو نابود کنه. میتونه یا نمیتونه؟
بله، بمب‌های ساخته که میگن،
هم الان داریم نمونه هاشو میبینیم،
10 برابر کره زمین از مدار خارج میکنه.
خارج میکنه
اگه منفجر بشه،
این مال بمب بشه.
آره.
از اون طرف محیط
زیست و طبیعی
زیست رو آلوده میکنه، نه؟ هوا رو آلوده میکنه، آب رو آلوده میکنه، خاک رو آلوده میکنه،
روان رو آلوده
میکنه. روان، آفرین بر شما، باد و خواه همه چی رو آلوده میکنه، روان رو آلوده میکنه. و اونم که شما گفتی الان موادی اسلحه هایی می سازه که چندین برابر کره زمین نابود میکنه. این موجود از این خاکه، موجود این جهان، در این جهان به وجود آمده، اما برای جهان خطرناکه. شما یه موجود درنده رو پیدا کنید که برای جهان خطرناک باشه، از شیر که ما درنده تر نداریم. هیچ خطری برای کره زمین شیر نداره، تو جنگل زندگیشو میکنه، یا آهو میگیره میخوره و میره. ببر خطر نداره. هیچ موجودی برای کره زمین و جهان خطرناکه، ولی انسان برای جهان زیست خودش خطرناک. حالا این چجوری ما درباره این موجود زندگی کنیم، حرف بزنیم؟ انسان یه موجودی است که اینکه خداوند تبارک و تعالی انسان رو هم برترین دانسته و هم در اسفل سافلین، ثم رددناه
اسفل
سافلین، از اون طرف میگه بهترینی،
قد خلقنا الانسان فی
احسن تقویم. احسنی که خدا میگه آخه غیر احسن ماست. احسن تقویم یعنی چی؟ تقویم نه این تقویم سالیانه، تقویم یعنی قوام، یعنی در بهترین قوام روحی و جسمی. قوام یعنی استقوس، استوانه، موزون، یعنی این وزن، این وزن آدمی، وزن عقلی و جسمی و روحیش، این احسنه. یعنی موجودی بهتر از وزن انسان در عالم هستی نداریم، حتی ملائکه وزنشون به وزن انسان نیست. این احسن تقویم از یک سو، از اون طرف خداوند تبارک و تعالی میفرمایند ثم رددناه اسفل سافل، دیگه از اون پایین تر
الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير
ممنون. این وقت انسان در چه فازی، در چه بودی، در چه فاصله ای از احسن تقویم تا اسفل سافل، چقدر راهه؟ انسان در این فاصله زندگی میکنه و اگر حواسش جمع نباشه انسان و از اون ترس و تنبلی رهایی پیدا نکنه،
ارزش گذاری ها رو اشتباه نکنه،
در ارزش گذاری، آفرین، با عقلش رو به کار بیاندازه، با هدایت عقل مهتدی بشه، هدایت بشه، خب باز هم احسن تقویمه. اما اگر خدای نکرده ترس و تنبلی یخش رو گرفت و از هدایت عقل منحرف شد، عقل و شعر، هر دو انحراف از عقل و شعر، هر دو خطرناکه. و اون هم خودش اسفل سافلین، هم جهان رو میتونه نابود کنه. ما الان خیلی در خطریم. الان این آزمایش‌هایی که میشه، آزمایش‌های اتمی، زمین تکون داده دیگه. چیکارش کنم؟
بله. روزی شیخ عطار از منزلش آمد بیرون، دید یک یخ فروشی مرتب گریه میکنه. خب. سرش میزنه، گفت چیه، چرا ناله میکنی؟ گفت من صبح تا حالا یخ آوردم تو این آفتاب گذاشتم، یک خریدار پیدا نشد بخره. یخ هم هم دو چشم آب میشه.
یخ هم داره آب میشه.
مسئلت هست در سرای غرور، همچنان یخ فروش نیشابور.
واقعا یخ
فروش. شیخ عطار شروع کرد به گریه کردن. یه آقای داشت از اونجا میگذشت، دید شیخ عطار کناری نشسته، های های گریه میکنه. تو دیگه چرا؟ تو شیخ ما هستی، تو حکیم ما هستی، ما به تو احترام میگذاریم، پشت سرت نماز میخونیم، خوبی کاری کردی. گفت مسئلت هست در سرای غرور، همچنان یخ فروش نیشابور. در تموز او یخ نهاده به پیش، یک خریدار نی او در ریش. ناله میکرد و سخت می نالید، که بسی من نموند و کس نخرید. گفت سرمایه عمر من داره آب میشه، من گریه نکنم، این برای یخش گریه کنه؟ غفلت رو چقدر خوب
و دقیقاً تشبیه چقدر زیباست. یعنی بدن انسان در این چند روزه حیاتی که هست مانند اون یخه. اون یخ وقتی هر چه هوا گرمتر بشه داره آب میشه دیگه، تا تمام بشه،
انسان.
این بدن میمونه یا هی رو به فرسودگیه؟
فرسودگی میره.
دقیقاً مثل اون یخی که داره آب میشه، بدن آدم هم داره رو به فرسوده شدن تا تمام بشه. خب اون یخ فروش گریه میکنه که یخم تمام میشه، پول به دست نیاوردم، ما تنمون آب بشه و فرسوده بشه، از بین بریم چند به دست نیاریم، ما وضعمون بدتر یا اون یخ فروش؟
ما باید گریه کنیم.
سرمایه رو از دست دادیم دیگه، سرمایه هستی رو از دست. این غفلته. غفلت و غرور، همونجا که گفتم دو تا ته و تنبل، ته تنبلی و ته ترسین، یا دو تا غینه. غفلت و غرور، غفلت هم غرور با غین، هم غفلت. این دو تا غین، غفلت و غرور از یک سو، و دو تا تیه ترس و تنبلی هم از سوی دیگر، هر دو خطرناکن. ترس و تنبلی خطرناکه، غفلت و غرور هم خطرناکه. از این چهار تا که دو تا غین باشه و دو تا ته، ما باید بپرهیزیم و اون من رو در راه رستگاری، خود من هدایت میشه اگه با عقل حرکت کنه، هدایت میشه.
حیات الدنیا الا غرور همینه.
الا غرور واقعا.
انسان میاد اون من جاودانگی سرمایه اصلیشو خرج چی میکنه؟ پول دست آوردن که چیه؟ نابود میشه روزی.
تمام شد.
قدرت که یه روزی از دست میره، این اصلا عاقلانه نیست. این در ارزش گذاری به اشتباه رفته.
همینطوره. این ارزش گذاری که عرض کردم از واقعیت جدا نیست. ارزش گذاری ها واقعیت رو وارونه جلوه میده. توجه فرمودین؟ شما نمیتونی بدون ارزش گذاری سراغ واقعیت محض بری. وقت با ارزش گذاری میتونی از واقعیت درست منحرف بشی. این هیچ موجودی هم ارزش گذاری نمیکنه. ارزش گذاری کار انسانه ها. حیوانات ارزش گذاری نمیکنن. اون چیزی که هست واقعیه براشون و مفیده براشون میرن سراغش. ما مرتب ارزیابی میکنیم و ارزش گذاری میکنیم، واقعیت وارونه میکنیم. با ارزش گذاری واقعیت وارونه میکنیم. چه بسا یه چیزی که فاسده خوب جلوه میده و بالعکس یه چیز خوب رو بد جلوه میده. این ارزش گذاری هست یا نه؟ خیلی باید در ارزش گذاری ها حواسمون جمع باشه. و کار ارزش گذاری هم کار انسانه. انسان ارزش گذاری میکنه، نمیتونه از ارزش گذاری کنار. حتی وقتی میخواد ترک ارزش کنه، اون ترک ارزش را یک ارزش میداند. این خیلی مهمه.
خیلی مهمه. مرگ و زندگی در اون ترازوی ارزش ها دیگه قیمت خودشون نشون میده.
نشون. اگه درست ارزش ارزیابی کنه.
آره، اینکه امام حسین فرمود مرگ برای مردان خدا مثل گردنبند در گردن یک عروسی زیباست. چقدر معنی پیدا
میکنه مرد خدا براش همینطوره دیگه. بله، این ارزش گذاری که عرض کردم و شما خوب طرح مسئله خوبی کردی، چون انسان اهل میزانه. انسان میزان داره یا نه؟
بله.
این کاسبا کدومشون بی میزانن؟ حالا این میزان ها تا باسکل بره که اجسام سنگین رو وزن میکنه، تا مثلا میزانی که طلا رو وزن میکنه.
و عقیم الوزن بالقسط
و بالقسط و عقیم الوزن بالقسط و لا تخسر. چقدر این آیه لطیفه. این یعنی درست ارزش گذاری کن. ارزش گذاری با عقل، بدون عقل.
عقله.
عقل وقت چیه؟ میزانه.
میزان.
عقل میزان هست یا نه؟ میسنجه دوست کپه رو. عقل دوست کپه خوبی بدی، آره. سبک سنگینی رو میسنجه، ارزش گذاری میکنه. ارزش گذاری یعنی میزان. و عقل میزانه و انسان هم میزان داره هم میزان سرش میشه. طبیعت کاری خوب، طبیعت کاری آگاهی، طبیعت طبیعته، البته طبیعت هم میزانه با یه آگاهی حق تعالی. البته خود طبیعت هم آگاهی هست، اون تو آگاهی مال طبیعت نیست. حق تا طبیعت بر اساس آگاهی حق به وجود اومده، بدون آگاهی.
آگاهیه.
این حرفی که امروز بعضی از زیست شناسا میزنن که داروینیستا رو میگم و حالا غیر داروینیستا، انتخاب طبیعی، ترانسفورمیست ها از انتخاب طبیعی صحبت میکنن، نه؟ منظورشون از انتخاب طبیعی اینه که خود طبیعت انتخاب میکنه. شما به من جواب بده آقای لاریجان، انتخاب بدون آگاهی ممکنه؟
نه اصلا.
کلمه انتخاب یعنی چی؟ لغت انتخاب یعنی چی؟
بله.
انتخاب یعنی نخبه را برگزیدن، از نخبه است،
در گزینش درش.
اختیار و انتخاب بدون عقل، بدون آگاهی ممکنه؟ میشه بدون آگاهی اختیار کرد؟ یا انتخاب که یعنی گزیدن، برگزیدن، انتخاب یعنی برگزیدن. چگونه برگ با آگاهی برمیگزینی؟ بدون آگاهی.
با آگاهی.
بدون آگاهی گفت برگزیدن معنی نداره. پس همون انتخاب احسن که اینا میگن، ممکنه که من انتخاب نکنم، طبیعت به دست من نی، طبیعت کار خودش رو میکنه. ولی طبیعت آگاهانه انتخاب میکنه یا نه آگاهانه؟
آگاهانه.
اون آگاهی، آگاهی حق تعالی است دیگه.
سوی من لب همی گزی که مگو، لب لعلی گزیدم که مگو.
بله.
اونو که من گزیدم که.
اصلا انتخاب و اختیار بدون آگاهی سخن بی‌معنیه.
بی‌معنیه.
اونجا که از انتخاب سخن گفتی و اختیار رو دخالت دادی، پای آگاهی در وسطه. و جهان بدون آگاهی به وجود نیامده. این جهان صدفه و تصادف و اتفاق نی. این جهان بر اساس آگاهی این جهان است یا یک اتفاق کور؟ آگاهیه. آگاهی، آگاهی پیشین، آگاهی قبلی، آگاهی حق تبارک و تعالی بر اساس آگاهی حق اینجا نظام احسنه، یعنی بهترین نظام هم هست. بدترین نظام یا بهترین نظام؟
بهترین.
اگه ما بد ببینیم چشم ما بد میبینه.
بله.
نظام احسن. احسن اگر بهتر از این میشد بیافرینی و خداوند تبارک و تعالی نیافریده بود، بخل نبود؟
بله.
در خداوند که بخل راه نداره. پس این نظامی رو که آفریده است نظام احسنه یا نظام بدتره؟
احسنه.
احسنه. و خودش که حسن مطلقه، حق تعالی حسن مطلقه. حسن مطلق کار بد درست میکنه؟ احسن میسازه. پس نظام احسنه. اگر ما بد میبینیم چشم ما بد میبینه، باید چشممون رو اصلاح کنیم.
با ترا
فی خلق الرحمن من تفاوت،
ارجل بسر هل ترا من فتو،
هل ترا من فتو. یه جا میگه فرج البصر کرتن، دوباره نگاه کن،
ینقلب الیک البصر
خاصن و هو حسی. چشماتو بمال. آره، اگه چشمات نامیزونه میزونش کن، عینکه درست به چشمت بزن. بله. اینا
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار.
واقعا چقدر ما اشتباه میکنیم.
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود
بردی.
چقدر زیبا. خب استاد، جو فرمودی متاسفانه انسان به آسانی گرفتار غفلت و جمود فکری میشه.
متاسفانه. آره،
به راحتی
هر دوتاش خطرناکه. بله. باز غفلت هم با جمود فکری فرق داره ها. بله. غفلت اینه که غفلت همیشه گینی، گاهی آدم دوچار غفلت میشه و ممکنه که از این غفلت بیرون بیاد، اما جمود خطرناکتره. جمود نمیتونه بیرون بیاد. غفلت رو اگه تنبه بهش بدی، یه نیشه پا بهش بزنی، یه جمله بهش میگی، چه بسا از غفلت بیرون بیاد. اما جمود فکری چه کارش کنی؟ جمود منجمده.
بله بله.
اون دیگه راه نداره، خیلی سخته.
کوشش میکند که بر روی نقص و نادانی خود سرپوش بگذاره.
آره آره آره. آره.
این دیگه خیلی بده.
آدم خوابو میشه بیدارش کرد. آدمی که خودشو به خواب زده چه کارش کنیم؟
نمیشه بیدارش.
اون که خوابه یه تکونش میده بیدار میشه. اما اون که خودشو به خواب زده چه کارش کنیم؟ هر چی تکونش بدی بیشتر خودشو به خواب میزنه.
میزنه. آره. آره. که راه آن مراقبه در سایه عقل و شریعت است.
واقعا.
این دو رو باید آدم همیشه
عقل و شریعت بله. آره. واقعا.
بله اون پادشاهی که براش انگشتر درست کردن بعد همه رو حکما رو دعوت کرد که یه چیزی رو نگینش بنویسن.
خیلی پند خوبیه.
پند خوبیه. آموزنده باشه براش.
آره میگه
یعنی
که
یه تابلوی کوچک.
آره یه جمله که جمله خوب باشه روش بنویس.
هر سه بودن حکیم اون ایام کردند شی ولی بود خام. آره. دلش ننشست.
آره.
ژنده پوشی پدید شد اون دم گفت بنویس. بگذرن.
بگذرن این هم. چقدر جمله قشنگه.
حکیم سبزواری گفت.
شعر حکیم سبزواری. آره. گو بنگار بگذرد این هم این بهترین جمله است.
آره اینو یعنی بگذرد هم چی بنویسیم استاد؟
اگه آدم گذرا بودن جهان را و عمر رو بدونه، گذرا بودن عمر را که داره میگذره مثل آب روان، این بهترین تنبیه کننده است. این از جمود در میاد. جمود همینه که آدم منجمد فکر کنه ثابته. آه. اگه گذرا بودن را بداند و خودش هم گذرا ببینه و عالم رو گذرا ببیند، منجمد نمیشه. منجمد یعنی گذرانی. آب روانه اما انجماد چی؟ یخ روانه یا نه؟ یخ منجمده پس روانی، اما آب چی؟
روانه.
آدم باید آب باشه یا یخ باشه؟
لب جوی نشین و گذر
عمر ببین. چقدر خوب گفتن.
نشارت ز جهان گذران ما را بس.
همین اگه گذرا بودن رو به درستی آدم بفهمه، این بزرگترین پند اندرزه. هیچ پندی از این بالاتر نیست که ببینید داره میگذره، همه آب روان، عمرم همه آب روان داره میگذره. منجمد نشو، سرسخت نکن، سختگیری نکن، توقف نکن، برو
به شادی و غم روزیگار دل نسپار. لکی لا تأسو و مافات کن ولا تفرهو.
ببین دیدم حکیمی حرف خوبی میزنه، میگه بعضی از مردم دارن فکر بکنن که زندگی رو چجور بگذرونن. شاید بسیاری از مردم فکر کنه زندگیمو چجور بگذرونم. بعضی از مردم آگاه فکر میکنن که چگونه از گذر عمر استفاده کنم. به این دو تا خیلی فرق هست. یکی میگه زندگی رو چگونه بگذرونم، یکی میداند که گذرنده است داره فکر کنه چگونه ازش استفاده کنه. کدومش درسته؟
فکر میکنه
که چجور استفاده کنیم ازش. گذشته داره اون میخواد بگذرونه. خب خودش میگذره، تو چیکار داری؟ خودش داره میگذره، این میخواد تازه بگذرونه، اون خودش میگذره. به فکر باشیم که از این گذشتن و گذرا بودن بهره مندی حاصل کنیم و استفاده کنیم.
بله قرآن هم خیلی به ما هشدارهای عجیبی
مرتب هشدار میده. قرآن
هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا.
اخسرین، اخسر میدونی که صیغه افضل افعل و تفسیر از خسارته. خسارت رو به باب افعل و تفسیر بری اخسر میشه، یعنی بدترین خسارت. اخسر یعنی بدترین نوع خسارت. حالا بدترین خسارت آدمی در این زندگی چیه؟ آیه داره جواب میده.
الذين ضل سعيهم في الحياه
الدنيا، یعنی کوشش بیهوده میکنه. سعيهم في الحياه یعنی کوشش میکنی برای کارهای بیهوده. خب در این فرصت چند روزه چرا کارهای بیهوده پیش میاد؟
يحسبون انهم يحسنون
صنعا. این دیگه بدتر، یه کار مزخرف انجام میده، کار بیهوده انجام میده، بعدم فکر کنه گل کاشته.
بله
گل کاشته. گل نیست،
خودش آفرین میگه.
به خودش آفرین میگه، از خودش متشکره. از خود متشکر بودن هم خیلی مشکله. عجب آیه شریفه. این پندی از این آیه بهتر نیست. اخسرین اعمال. اخسر خیلی لغت تندیه، یعنی خسارت بارترین کارها. اونه که آدم فکر کنه کار خوب انجام میده ولی در واقع کارش خوب نیست.
همه سرمایش رو صرف روزیگار رودگذر بکنه.
بیهودگی.
دنیا از دنیه دیگه. امور پست.
خیلی واقعا هوشیاری لازمه و هوشیاری به پیشبرد عقله
که ما متاسفانه هوشیار نمیشیم.
متاسفانه انشاءالله امیدواریم که مردم هوشیار بشن، خودمون هوشیار بشیم در مرحله اول.
ماه بیداری و هوشیاری است. اگر کوفیان هوشیار بودن آقا حسین رو تنها نمیذاشت.
بله.
و این پیام در هر روزگاری هست که ما این کاروان رو تنها نگذاریم. کاروان عشق، آگاهی، عقلانیت. بله. حدود 14 جلسه به نیت 14 معصوم از کتاب استاد استفاده کردیم. ان شاء الله از برنامه بعد میریم تو حدیقه حکیم صنایع غزنوی، ان شاء الله تقاضای فراوانی که از مخاطبان داشتیم ان شاء الله میریم از اون استفاده می‌کنیم.
مخاطبان صنایع خواستن.
صنایع خیلی.
چه تقاضای خوبیه.
از صنایع از مولوی فراوان، مخصوصا مولوی، ان شاء الله به ترتیب میریم خدمت بزرگان هم میرسیم. بنام ما این خدمت بزرگان باش. بله. سیدی ز عالم نشد بر من مسکین نصیب، هر چه که اندوختم دام شد و دام من. گرچه به درویشی و زهد شدم شهره، لیک بوی ریا میدهد دلق سیه فام من. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و